بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش سیاسی جلسه 15 استاد ابوترابیان 10/2/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم بخش صوت
رحیم. همطور که قول داده بودم خدمتتون، چون تعداد کثیری سوال برادران به من دادن، جلسه امروز رو اختصاص میدم به جواب بعضی از این سوالات که البته تمامش نخواهد بود چون وقت زیاد میبره. تا اونجایی که فرصت هست بعضی از اینها رو خدمتتون عرض میکنم. یکی از سوالات این بود: لطفاً فرق بین مرام سوسیالیسم را با مرام کمونیسم بیان کن. برای درک اصولاً سوسیالیسم و کمونیسم و وجوه اختلاف بین اینها، من معتقدم که حداقل یک برنامه یک ساله لازمه، هفته چند ساعت بحث بشه تا ابتدا خود کمونیسم و سوسیالیسم شناخته بشه، تا اونگاه که اختلافات اینها مشخص بشه. ولی چون یک همچین برنامه‌ای نبوده و احیاناً بسیاری از برادران آشنایی ندارند، که امیدوارم یک همچین برنامه‌ای در حوزه بپا بشه و مهمترین مسلک و ایدئولوژی که خطرات بسیاری برای نفوذ اسلام در کشورهای منطقه به خصوص خواهد داشت مرتفع بشه و آقایونی که وظیفه و رسالت تبلیغات اسلامی رو بر عهده دارن، حداقل با علم و آگاهی نسبت به سوسیالیسم و کمونیسم به جنگش برن. فعلا چون این برنامه ها هنوز اجرا نشده، من در دو کلمه تفاوت این دوتا رو عرض میکنم. البته منظور ما از سوسیالیسم، سوسیالیسم مارکسیسمه، چون سوسیالیسم خودش یک معنای لغوی داره و یک معنای اجتماعی، از نظر علم الاجتماع یه معنای به خصوصی برای خودش داره که ارتباطی به کمونیسم و مارکسیسم نداره. ولی اون چیزی که فعلا در جهان امروز مستفاد میشه از لغت سوسیالیسم، چیزیه که معروف به سوسیالیسم علمی و یا سوسیالیسم مارکسیسم و تفاوتش با کمونیسم. میدونید در مرامی که مارکس ارائه داد، سیر تاریخ بشری رو طبقه بندی کرد، به طور کلی نام ماتریالیسم تاریخی برش گذاشت و گفت که جوامع بشری در حالتهای مختلف بوده و خواهد بود، یعنی از مرحله اشتراکی اولیه رسیده به بردهداری، از بردهداری رسیده به فئودالیسم، از فئودالیسم میرسه به سرمایه‌داری، سرمایه‌داری به جایی میرسه که تعداد کارگران صنعتی درش زیاد میشه، کارگران قیام میکنن علیه سرمایه‌داران، یک نوع حکومت دیکتاتوری کارگری به وجود میاد. این حکومت دیکتاتوری کارگری یک حکومت سوسیالیستی به وجود میاره و بعد حکومت سوسیالیستی تبدیل به کمونیسم میشه. یعنی کمونیسم اون مرحله آخر طبقه بندی مارکس، که البته هنوز هم هیچ کدوم از کشورهایی که خودشونو کمونیسم میدونن معتقدن که ما به کمونیسم نرسیدیم، چون کمونیسم یک جامعه به قول خودشون که درش حکومت وجود نداره، و چون اینا همه حکومت دارن، پس اگر هم معتقد باشن که کمونیستی هستن، ولی از نظر اصول مارکسیسم به عنوان یک حکومت کمونیستی چیزی وجود نداره، بلکه کمونیسم یعنی بدون حکومت، که البته یک نوع مدینه فاضله رویاییه که محال بشر هیچ وقت به این مرحله دست پیدا. اما از نظر همون دو جمله که عرض کردم، از نظر تعریف این دو، سوسیالیسم در یه تعریف عامیانه یعنی حکومتی که هر کس به اندازه کارش میبرد، هر کس به اندازه کارش، یعنی به اندازه کاری که انجام میده استفاده میبره، مزد میگیره، درآمد داره. ولی کمونیسم مرحله یه که هر کس به اندازه احتیاجش، نه به اندازه کارش، به اندازه احتیاجی که داره در اختیارش میذاره. این به طور کلی معنای این دو مسلک و مرامه و اختلافشون که البته به هیچ وجه جامع و گویا نیست، فقط برای اینکه یه وظیفه ادا شده باشه و در دو جمله گفته شده باشه این مطلب رو خدمتتون عرض کردم. در جایی هم اینو نمیشه به این صورت عنوان کرد چون خیلی حواشی داره و بحث‌های متعدد و گوناگونی در اطرافش جاریه، ولی به طور کلی عرض کردم همین دو جمله برای شناخت این دو مکتب به نظر من کافیه. ببینید ما الان اگه بیافتیم تو این بحث تمام وقت پر میشه. من البته پیشنهادم کردم به مقامات این دفتر که اصولا یه برنامه برای شناخت مارکسیسم و کمونیسم و سوسیالیسم بذارن، چون شما حتی شهید مطهری از پیشقدمان این فکر بودن و همیشه عنوان میکردن که بایستی مخصوصا در حوزه ها، در مجامع دانشگاهی، در مجامع روشنفکری مارکسیسم رو بشناسونن. حتی ایشون پا رو فراتر گذاشته بودن و خطرات رو به جان خریده بودن و معتقد بودن که استادی که این کار انجام میده حتی میتونه یک مارکسیست باشه، بیاد و درس بده، چون این گفتم مبتلا به جهان مسئله مارکسیست. یک جاذبیتی به وجود آوردن برای مارکسیست تحت یک شعارهای فریبنده‌ای، حمایت از محرومین، زحمتکشان و مخصوصا ملل آفریقایی و آمریکای جنوبی که سالهای سال زیر ستم استعمار جان کندن مردمش و از بین رفتن. خب مسلمه یک همچین مکتبی که اینجور شعارهای فریبنده رو مطرح میکنه جاذبه پیدا خواهد کرد. و البته همطور که آشنا هستید هیچ وقت این شعارها در خود کشورهایی که معتقد به این مسلک و مرام هستن جامعه عمل نمی پوشه، بلکه در اونجا هم کارگران و زحمتکشان به نحو دیگری تحت ستم هستن و مجبورن از فرامین هیئت حاکمه اطاعت بکنن و هزاران رنج و بدبختی رو متحمل بشن تا اونها در دنیا بگن که بله ما کشور کمونیستی یا سوسیالیستی هست. دست اگه فرق چندانی نکرده برای زحمتکشان و کارگران، ولی این فریبندگی این شعار وجود داره و ما که رسالت و وظیفه خودمون میدونیم مکتب اسلام رو به عنوان مکتبی که جامعه جمیع جهات برای حمایت از محرومین و مستضعفان و ستم دیدگان در دنیا تبلیغ بکنیم، ناچاریم در مقابل مبلغین مارکسیسم اسلحه داشته باشیم. و اسلحه‌ای که ما داریم ضمن این که مجهز بودن به سلاح ایدئولوژیک اسلامه، بایستی اسلحه مشابه حریف هم در دست داشته باشیم و بتونیم اسلحه اونو از برندگی بندازیم و حربش رو از دستش بگیریم. و جز اینکه آشنا بشیم با این مکتب و مرام هیچ راه دیگه‌ای وجود نداره. حرف شهید مطهری به نظر من یک واقعیت رو بیان میکنه و ناچار نظام حاکم در کشور ما که حفظ اصالتهای اسلام و پیشبرد هدفهای اسلام رو مطرح نظر داره حتما به این دستور عمل بکنه. بنابراین در جواب شما خیلی بحث مفصله، اگه بخوایم بگیم واقعا وقت پر میشه و به جایی هم نخواهیم رسید با این وقت کوتاه. یکی دیگه از برادران نوشتن که در این جزوه هایی که خدمتشون دادم اعراب گذاری نشده و لغت های خارجی مشکل تلفظش. البته خب این یه مشکلیه که در حروف چینی فارسی هست که لغت ها اعراب نداره، مخصوصا با ماشین تحریر که تایپ میکنن این عمل مقدور نیست، و ضمناً هم اگه میخوان لغت های لاتین رو بگنجونن باز باید این اوراق در بیارن توی ماشین دیگه بذارن میزون بکنن لغت های لاتین رو بزنن، خیلی مشکل. پس من خواهش میکنم توجه داشته باشید موقعی که این کلمات رو من ادا میکنم خودتون لغت های فرنگی رو اعراب گذاری بکنید تا موقعی که مطالعه میفرمایید دچار مشکل نشید. یکی دیگه از برادران راجع به یک مطلبی که در مشهد اتفاق افتاده سوالی کردن که البته به بنده ارتباط پیدا نمی کنه چون من جز مسئولین مملکتی نیستم که جوابگو باشم، ولی یک مطلب کلی عرض می کنم. اول سوال بخونم که در مشهد برخلاف دستور امام در اعلامیه 8 ماده که هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی دستگیر و زندانی کند و حق ندارد وارد خانه کسی شود، مسئولین جمهوری اسلامی وارد مسئول خانه مسئول دفتر شورای اتفاق افغانستان شده، او را دستگیر و خلاصه بردند و بدون اطلاع قبلی دستگیر کردند و بردند، چگونه توجیه می‌کنید؟ اولا فرمان 8 ماده امام هیچ وقت نگفته اطلاع قبلی بدین به کسی میخواین دستگیرش بکنی، چون اون خب مثلا فرار میکنه، پس اطلاع قبلی رو ایشون نفرمودن، گفتن بدون حکم قاضی. خب مسلما این افراد حکم داشتن، و اما این اتفاق تا اونجا که من میدونم، البته من اون شخصی که دستگیر شده نمیشناسم، نمیدونم کی بوده، هیچ اطلاعی هم ندارم، متهمش هم نمیکنم، ولی بر طبق اعترافاتی که همین افراد دستگیر شده حزب توده کردن در طول این چند ماه مشخص شده که اینها تونستن عده‌ای از افغانی‌های ساده‌لو و یا افغانی‌هایی که مأموریت داشتن از جانب خود حکومت افغانستان یا از مقام‌های دیگه یا فریب بدن یا همکاری بکنن و من غیر مستقیم ضربه بزنن به اهداف مجاهدین مسلمان افغانی و اصولا حرکت اسلامی افغانستان. اعمالی که اینا انجام میدادن، مثلا بعضی وقتا جنایاتی میشد، سرقت‌هایی میشد مخصوصا تحت نام افغانی‌ها، و اینها هم خیلی ادعای مسلمانی داشتن و حزب توده هم اینها رو بزرگ میکرد، تبلیغ میکرد که ببینید این افغانی‌هایی که میگن اینا مسلمونن و در راه اسلام میجنگن چه اشراری هستن، و کارهای مختلف دیگه‌ای که بسیار بوده. و بعد از اعترافات اینها وقتی که دولت پی برد که در میان افغانی‌ها چه شبکه‌های خائنانه‌ای برای بی‌آبرو کردن بقیه افغانی‌ها به وجود اومده، خب مسلمه باید اینها رو دستگیر بکنه، شبکه‌ها رو از هم بپاشونه. و شما این طرح کارت شناسایی افغانها که 2-3 ماه عنوان شده بدونید که دقیقاً در رابطه با همین مسئله است، در رابطه با مسئله اعترافات سران حزب توده است که این گونه افراد شناسایی بشن و به جامعه محترم برادران افغانی خدشه‌ای وارد نشه. همطور که شما در زمان رژیم شاه برای خدشه‌دار کردن روحانیت عیناً همین برنامه ها رو میدیدید، خیلی ها بودن، ما خودمون شاهد بودیم در مجامعی که روحانیت نباید باشه، خب ما آدم های به قول معروف غرب زده بودیم، خارج دیده بودیم، در بعضی از مجامع اجباراً حاضر میشدیم چون بعضی شرایط ایجاب میکرد که ما باشیم، ولی هیچ وقت انتظار نداشتیم یه روحانی رو اونجا ببینیم. اینها می اومدن و دقیقاً اعمالی مرتکب می شدن که ما شرم داشتیم که حتی به طرف اون حرکات بریم. خب این باعث می شد که ما آدم هایی که به قول معروف روشن فکرهای غرب زده بودیم یک حالت نفرتی از روحانیت پیدا بکنیم، یا اعمالی که در اتوبوس ها در مجامع عمومی بعضی از روحانیون انجام میدادن و دقیقا هدایت شده بود از جانب مقامات رژیم، خب اینها ضربه زدن به حیثیت روحانیت. همون کارها رو هم حزب توده به وسیله افغانی ها در ایران انجام میداد تا ملت افغانستان رو از نظر مردم ایران بندازه و اینها رو افرادی شرور و غیر معتقد به مبانی اسلام معرفی کنه. این حقیقت ماجرا. الان برادری تذکر دادن در مصاحبه‌ای که شهید بهشتی با همین آقای کیانوری و یکی از افراد سازمان چریکای فدایی و دکتر پیمان رهبر مسلمانان مجاهد یا معروف به امتی ها داشت تو تلویزیون که بنده هم به اصطلاح مجری برنامه بودم، یه سوالی اونجا مطرح شد که کیانوری از مرحوم بهشتی بعد از اینکه مرحوم بهشتی بعضی مسائل رو عنوان کردن راجع به حزب توده، کیانوری پرسید که آقا شما مدرکی هم دارید؟ که مرحوم بهشتی گفتن بله مدرک هم داریم و به موقعش این مدارک رو ارائه میکنیم درباره خیانت‌های حزب توده. البته از همون اوائل انقلاب پاسدارها، افراد کمیته ها، افرادی که مسئولیت احساس می کردن راجع به اعمال اینها مدارک فراوانی جمع کرده بودن. منتها اینن جریان بنی صدر، شما توجه داشته باشید که اگر بنی صدر در همون اوائل کار به وسیله حرفایی که خودش زده بود، مدارکی که داده بود، اعمالی که انجام داده بود از کار برکنار می شد، بنی صدر یک آدم مظلوم می شد تو اجتماع ما و یک قهرمانی می شد که می تونست بعدها برای حکومت اسلامی خطرناک باشه. ولی گذاشتن بنی صدر اعمال خودش ادامه داد، رفت تا به اونجا رسید که خودش مفتزهانه لو داد و تمام وجهه و آبرویی که پیش طرفداران خودش هم داشت از دست داد، به طوری که وقتی که با اون وضع رسوا فرار کرد حتی طرفدارانش هم فوشش میدادن. بنابراین حزب توده اگر با اون مدارکی که پیدا شده بود در همون مراحل اول قلقم میشد، خیلی راحت میتونست همه رو تکذیب بکنه و تقصیر رو بندازه به گردن یک مش افرادی که ظاهراً اونا رو مرتجع میدونست، عامل امپریالیست میدونست. خب میدونی برچسب زدن هم خیلی کار آسونیه، خودشو مظلوم جلوه بده، قهرمان سازی بکنه. ولی گذاشتن، البته در پشت قضیه هم مواظبشون بودن، گذاشتن اعمال خودشونو به اجرا در آوردن، انجام دادن تا اون مراحلی که دیگه اگر این اسناد افشا میشد، سند رسوایی کامل العیاری برای اینا بود، اون موقع اینها رو بی‌آبرو کردن. و ضمناً مسئله مهمتر که به نظر من این یکی بسیار ارزشمندتر از اون صبر کردن و انتظار کشیدن این بود که میدونید تبلیغات رسانه‌های غربی علیه ما همیشه غیر مستقیم به این شکل انجام می‌گرفته که هیچ وقت اینها اسلام رو هدف قرار نمیدادن، چون میدونستن که اعتقادات پاک مردم ایران نسبت به اسلام چیزی نیست که با دو سه تا برنامه رادیویی و چند تا مقاله از بین بره. کوبیدن اسلام به طریق غیر مستقیم انجام میشد در چند شکل گوناگون. اولا بعضی مسائل راجع به روحانیت عنوان می کردن. خب شنوندگان این رادیو ها معمولا تیپ های به خصوصی هستند که زیادم میانه با روحانیت ندارن، یعنی از افرادی هستند که جز طرفداران رژیم سابق و جیرخاران اون رژیم اکثرشون البته میانه با روحانیت ندارن. در نتیجه این تبلیغات اونقدر نمیتونست اینها رو از جهتی که دارن منحرف بکنه، چون منحرف شده بودن. ولی مهمترین روش تبلیغاتی رسانه‌های غربی این بود که حکومت اسلامی رو تحت تابعیت حزب توده نشون بدن. دائم تبلیغ میکردن. شما اگر برنامه‌های رادیو آمریکا، رادیو اسرائیل، رادیو انگلیس، بی بی سی، رادیو آلمان، این گونه رادیوهای مخفی فراوانی که وجود داره، شبی نبود که در برنامه یه نامه جعلی از حسن علی خان مثلا از دلقزابات نوشته که آقا این چه وضعی، توده‌ای ها حاکم شدن، توده‌ای ها دارن مملکت راه میبرن و اینا این نامه رو از پشت رادیو قرائت نکن. این اثر عجیبی روی مردمی که شنونده این رادیوها بودن میگذاشت و کم کم باور شده بود به وسیله خیلی ها که این تبلیغات واقعیت داره. و خب بعضی از اعمالی هم که حکومت اسلامی انجام میداد و شدیداً جنبه ضد سرمایه‌داری داشت، باز هم به باور اینا میافزود که نکنه که این حرفا درست باشه. وقتی که این تبلیغات خوب جا افتاد، باور شده بود به وسیله عده‌ای از افراد این جامعه، اون وقت لحظه ضربه زدن فرا رسید. و شما میدونید بهترین راه برای تبلیغ، مخصوصا تبلیغ کسانی که به هیچ وجه علاقه‌ای به پذیرش حرفای شما نداره، اینه که اول افکار و عقایدشون رو له بکنید. یعنی کاری بکنید که تمام باورهاشون نابود بشه. اون وقت این افراد در یک خلأ گیر میکنن، دست و پا میزنن، معلق میشن. چون میدونید بشر بدون اعتقاد نمیتونه زنده باشه. بشر بدون اعتقاد مرده است. حالا اعتقاد به هر چی، از خدا بگیرید تا سنگ، باید بشر اعتقاد داشته، به یه چیز باید معتقد باشه. وقتی که اعتقادش از دست داد، اون باور و مرامش از دست داد، دوچار تعلیق فکری میشه. و موقعی که دوچار تعلیق فکری شد، شروع میکنه دست و پا زدن برای که یه اعتقاد دیگه پیدا کنه، یه مرام دیگه رو به دست بیاره. و در اون لحظه است که وقتی که شما اون اعتقاداتش له کردید و از بین بردید، خب این اعتقاد پر جلوه و پر جاذبه‌ای که شما در اختیارش گذاشتین، کم کم اینو به فکر کردن وامی داره و میکشونه طرف شما. وگرنه تا قبل از اون دیواری وجود داشت و اجازه نمیداد. موقعی که باورنده شد به قشری از این اجتماع که همه کار کمونیست هاست، اینا یه مش توده‌ای هستن که میگذرونن امور مملکتو، اون وقت اون لحظه، لحظه ضربه زدن به حزب توده است. وقتی که اون لحظه شما یورش آوردید و افشا کردید حزب توده رو و اون جمعیت فهمیدن که تا به حال اشتباه میکردن و این باور غلط در فکرشون وجود داشت و مدت 2-3 سالی با این باور غلط زندگی کرده بودن، خوش بودن به این باور، یک باره دوچار اون تعلیق فکری میشن، له میشه افکار و عقایدشون. و اینجاست که بهترین موقعیت برای تبلیغات اسلامی فرا میرسه. همونطوری که من خودم شاهد بودم در بسیاری از مجامع، وقتی که اولین خبر دستگیری سران حزب توده منتشر شد، اینا هاج و واج موندن. نه رادیو آمریکا تونست توجیه بکنه، نه رادیو اسرائیل، نه رادیو بی بی سی، همه موندن معطل. و اینهایی که هر لحظه امیدوارانه این رادیوها رو گوش میدادن تا تغذیه فکری بشن، ایمان و اعتقادشون از اون رادیوها هم برید. و ببینید این حرکت چقدر معجزه آسا بود که هم اینا رو دوچار تعلیق فکری کرد، هم امیدشون نسبت به اون رادیوها برید و فهمیدن که اون رادیوها هم بهشون دروغ میگفتن و واقعیت نداشت. و اینجاست که پس نتیجه این صبر و انتظار ببینید از دو جهت تجلی کرده و فواید بیشماری به بار آورد، که البته وقتی که اعترافات اینا پخش بشه، فسادها، خیانتهای اینا، مسلمه که بسیاری از مسائل افشا میشه و حزبی که سابقه ننگینی داره و اصولاً هیچگاه در تاریخ معاصر نتونسته جلوه‌ای داشته باشه از نظر صداقت و ایمان حتی به مکتب خودش، باز هم رسواتر و بی‌آبروتر خواهد شد. سوال دیگه ای هست نوشتن: درباره خیلی از کشورهای انقلابی سخن گفتید، چون ممکن است درباره دو کشور دوست، سوریه و لیبی نیز سخن بگویید، و آیا در سوریه انقلاب صورت گرفته یا آنجا هم کودتا شد؟ حقیقت اینه که در این دو کشور انقلابی صورت نگرفت. هر دو رژیمی که فعلا سر کارن بر اثر کودتا رو به کار اومدن و مواضع فعلی هر دو کشور هم چیزی شبیه موضع فیدل کاستروه که عرض کردم خدمتتون، که اینها برای حفظ قدرت خودشون ناچار شدن حمایت یک ابرقدرت رو کسب بکنن. البته من به شخصه قسم میخورم که نه آقای حافظ اسد، نه معمر قذافی، نه حتی فیدل کاسترو اعتقاد به کمونیسم هم ندارم، ولی صرفاً به عنوان حفظ مسند این حمایت رو لازم دونستن و معتقدن که بایستی برای مبارزه با آمریکا از حمایت رقیب آمریکا برخوردار باید بود. البته راجع به سوریه، حزب بعث اصولاً، مرام بعث، تشکیلاتش، اشتقاقهایی که درش صورت گرفته، چه مسائلی مطرحه در حزب بعث، من فکر میکنم اهمیتش کمتر از دانستن مرام مارکسیسم به وسیله شما نباشه. شما در برخوردهایی که با اجتماع دارید حتما مواجه با سوالاتی درباره حزب بعث هستید و مردم تشنه هستن که بدونن حزب بعث چیه، چی میگه، چه خطی رو دنبال میکنه، چرا ما که با حزب بعث عناد داریم او رو کافر میدونیم و معتقدیم که حزب بعث قصدش از بین بردن اسلامه، اون وقت با یک حکومت بعثی دیگه که سوریه است از در دوستی در میایم، با رئیس حکومتش ملاتفت داریم، قراردادهای مهم امضا میکنیم و اون رئیس حکومت که خودشو بعثی میدونه با یک حکومت دیگه به نام عراق که او هم بعثی دشمنی دارن، دلیل اینها چیه؟ اینها سوالاتیه که مسلماً در ذهن خیلی از شما هست، بایستی به نحوی جواب داده بشه و اهمیت فراوانی از نظر روشن کردن مردم خواهد داشت، که به امید خدا در جلسات آینده من سعی خواهم کرد هم ایدئولوژی بعث، هم دلیل اختلاف بین بعث عراق و سوریه و هم چگونگی موضع‌گیری های امروزشون و هم تاریخچه به وجود اومدنشو خدمتتون عرض بکنم. سوال دیگری: آیا شما در رابطه با جنگ ایران و عراق، فرض کنید که ایران پیروز شود، آیا آمادگی می‌بینید که حکومت اسلامی در آنجا پیاده شود یا حداقل انقلاب را نگهداری نماید؟ مسئله اینه که پیروزی ایران بر عراق هیچ مسئله را حل نمی‌کنه. ما فرض کنید همین فردا بغداد را گرفت و به نظر من راحت هم میتونیم این کار بکنیم، هیچ اشکالی هم این وسط نیست. فرض میکنیم فردا بغداد رو گرفتیم، این مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق هم دعوت کردیم در بغداد، سپاهیان ما حکومت رو دو دستی تقدیم آقایون کردن و به ملت عراق هم گفتن که شما باید مطیع اینها باشین و اینها من بعد روش حکومت شما رو تعیین خواهند کرد. یه دو سه ماهی از این حکومت جدید پیروی کنم، ولی هیچ وقت این پیروی خودم رو تا ابد ادامه نخواهم داد. چرا؟ چون میدونید بعد از هر انقلابی، هر تغییر رژیمی، به خصوص که این تغییر رژیم و انقلاب در پی چندین سال جنگ و نابسامانی به وجود اومده باشه، کشور دچار گرفتاری‌های بی‌نظیری خواهد شد که حلش احتیاج به زمان زیادی داره. و من عراقی که بعد از حاکمیت شورای انقلاب اسلامی مسلماً این گرفتاری‌ها و نابسامانی‌ها رو لمس خواهم کرد، بعد از دو سه ماه خسته میشم و میگم آقا این چه وضعی شما درست کردید؟ اومدین و اون رژیم رو ساقط کردین به امیدی که برای ما آینده بهتری به وجود بیارید. حالا ما نه نون داریم، نه گوشت داریم، نه گندم داریم، چون مسلماً بعد از روی کار اومدن اون رژیم، آمریکا، شوروی، انگلیس، فرانسه، آلمان عیناً همون گرفتاری‌هایی که برای ایران به وجود آوردن، صد مقابلش برای عراق به وجود خواهند آورد. تمام راه‌ها رو مسدود خواهند کرد، تحریم اقتصادی و هیچ وسیله‌ای رو به کشور، به حکومت آینده عراق نخواهند داد. و شاید به مراتب وضع بدتر از این دو سه سالی که بر ما گذشت بر عراق آینده بگذره. این گرفتاری‌ها رو مردم همه رو ناشی از چی خواهند دید؟ اولا سقوط حکومت صدام به وسیله ایران و ثانیاً این هیئتی که حکومت رو در عراق به دست گرفته. چرا؟ برای اینکه من عراقی شخصاً کاری انجام ندادم. من نشستم تو خونم، امروز صدام سقوط کرد، فردا مجلس انقلاب اسلامی در عراق حکومت رو به دست گرفت. من سهمی نداشتم در این تغییر رژیم، پس من خودم ملزم میدونم که طلبکار باشم از این رژیم جدید و تمام نارضایتی خودم رو عرضه بکنم و بخوام که این ناراحتی ها و نابسامانی ها رو اینا رفع بکنم. من عراقی نمیتونم قبول بکنم این مطلب. حالا برای اینکه بیشتر مسئله رو متوجه باشید مثال میزنم. فرض کنید که امام در نجف تشریف داشت و تونسته بودن 2,000-3,000 فرمانده سرباز درجه دار ارتش رو طوری در خفا با خودشون همراه بکنن و به اینها تعلیمات لازم رو بدن که این عده یک شب ما خوابیده صبح بلند شدیم دیدیم کودتا کردن علیه شاه، شاه رو بیرون کردن و همشون هم مخلصانه و صادقانه پیرو امام بودن، این عده نظامی، و در ایران حکومت جمهوری اسلامی رو اعلام کرد، از امام هم دعوت کردن، ایشون هم تشریف آوردن به ایران و رهبری حکومت رو در دست کرد. همه چیز هم صادقانه و مخلصانه انجام شده، هیچ شکی هم در اخلاص این عده نظامی هایی که به رهبری امام کودتا کردن و شار بیرون کردن وجود نداره. شما صرف نظر از اعتقادات اسلامی که اطاعت از ولی فقیه رو لازم میدونید و واجب میدونید، به عنوان یک فرد ایرانی آیا میتونستید این نابسامانی هایی که تو این دو سه ساله بر ایران گذشته و بعد از اون واقعه هم حتما میگذشت، چون بالمعال ما فرض میکنیم که اون حکومت کودتایی هم اهداف شبیه همین حکومت بوده، همین کارها رو میخواسته بکنه، همون مبارزات با امپریالیسم ادامه بده و همون گرفتاری ها به وسیله آمریکا به وجود میومد، تحملتون در کدوم موقع بیشتر بود؟ الان که خودتون در ساقط کردن رژیم و بارور کردن این جمهوری شرکت داشتین تحملتون بیشتر بود، یا اون موقع که شب میخوابیدین صبح بلند میشدین این جمهوری اسلامی تشکیل شده شما هیچ فعالیتی نکردید؟ نخیر، اونجا عرض کردم مدت چندین ماه می جنگیدن مردم در شهرها، اعتصابهای عمومی، مبارزه، قتل و کشتار و خیلی مفصل بوده. چطور وسینا؟ به هر حال من اینو جواب بنده رو نفرمودید، کدوم یک تحملتون بیشتر بود و می پذیرفتید با جان و دل؟ خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه. برای همینم مردم عراق اگر این اتفاق بیفته و ارتش ما بغداد رو تسخیر بکنه، حکومت رو بندازه، حکومت رو بسپره دست یه عده جدید، انتظارشون اونقدر بالا خواهد بود که تمام اون ناراحتی ها و نابسامانی ها و گرفتاری های آینده که مطمئن باشید ده مقابل ایران خواهد بود، قابل تحمل براشون نیست، چون خودشون شرکت نداشتن. عیناً مثل این میمونه که شما زحمت فرزند رو نکشید، شیرخوارگیش رو نبینید، چپ بیخوابیش رو نبینید، گرفتاری های کودکیش رو نبینید، مدرسه رفتنش رو نبینید، یهو یه جوان 20 ساله دیپلم تحویل شما بدن، بگن آقا این پسر شما. نمیتونید بپذیرید، لمس نمیتونید بکنید، باید حتما اون گرفتاری ها رو کشیده باشید. پس این جنگ بایستی به صورتی ادامه پیدا بکنه که به مرور وضع داخلی عراق به شکلی در بیاد که باعث قیام مردم بشه، مردم قیام بکنن حکومت رو بندازن، نه ارتش ما بره حکومت رو بندازه. وقتی که مردم قیام کردن لمس میکنن یعنی چی؟ حکومت عوض کردن و خودشونو در تمام گرفتاری های آینده شریک میدونن، سعی میکنن یه قسمتی از این بارو بردارن، سعی میکند مقداری نگهبانی ها، خدمات جهادی، خدمات سازندگی، خدمات فرهنگی، خدمات نظامی رو هر کدوم به دوش بگیرن، در اینجا شریک میشن در حکومت و اون حکومت پا میگیره. شما زمان مصدق مگه مردم همپای حکومت نمیرفتن جلو در نهضت ضد استعماری؟ هر جا دعوت میشد مردم حاضر بودن تو صحنه برای شعار دادن، ولی مصدق هیچ کس رو در حکومت شرکت نمیداد، همه تصمیمات فردی میگرفت، خودش هم اجرا میکرد، بعدم اگر شکست میخورد توجیه میکرد. مردم خودشون رو شریک در حکومت نمیدیدن، بنابراین وقتی که حکومت دچار نابسامانی و گرفتاری شد یواش یواش کشیدن کنار، بعد حکومت یه شبه مثل حبابی از بین رفت. پس حکومت وقتی پابرجاست، وقتی قدرت داره که مردم خودشونو در غم و شادی حکومت شریک بدونن، احساس بکنن که این حکومت روی دوش اونها بنا شده و اون وقته که این حکومت ارزش داره. پس ما اگر بخواهیم به آینده اسلام در منطقه دلسوز باشیم، هیچ وقت نباید آرزو بکنیم که عراق به وسیله بغداد به وسیله سپاهیان ما تسخیر بشه و حکومتش عوض بشه، چون هیچ آینده‌ای برای اون جمهوری اسلامی در عراق من نمی‌بینم. حالا هر چقدر خفقان بیشتر بشه، شکوفه های انقلاب زودتر بارور میشه، اینو مطمئن باشی، در این شک نداشته باشی. و حالا من البته نظر خودم میگم، ممکن سوء تفاهم نشه، من اعتقاد خودم دارم، به نظر من این جنگ هر چی طول بکشه به نفع. حالا چرا؟ دلیلم داره. ببینید، کشور سرمایه گذاری میکنه، برای پیشرفت سرمایه گذاری میکنه. سرمایه گذاری برای پیشرفت چیه؟ ایجاد مغز، نه کارخونه و مونتاژ و اتومبیل سازی و اتوبان سازی و مایکروویو پیشرفت نیست، چون عربستان هم اینا رو داره، بهتر از ما هم داره، اون پوله. پیشرفت یعنی مغز. هر کشوری که بخواد پیشرفت بکنه باید سرمایه گذاری بکنه برای مغز سازی. وقتی که مغز تو مملکت زیاد شد، همه این چیزا رو یه شبه میسازه، برای شما ماهواره هم میفرسته هوا. وگرنه بنده که یه تحصیلاتی دارم در مقابل یه آمریکایی یا یه انگلیسی که تحصیلات مشابه من داره بارها برخورد کردم و دیدم من بهتر از اون میفهمم، اصلا حس تشخیص هم بیشتره. اون به چه علت مملکت پیشرفته است؟ چرا من نیستم؟ برای که اون رو مغز سرمایه گذاری کرده، پول میده مغز میخره، نه ماشین و مواد اولیه. مغز میخره، پول بهش میده، میگه تو بشین فقط فکر بکن، فکرشو میخره. خب حالا ما برای که پیشرفت بکنیم باید مغز ایجاد بکنیم. این مغز چجوری به وجود میاد؟ با سرمایه گذاری. ما بایستی اقلن 20 سال زحمت بکشیم یه نسلی رو بپرورونیم بیاریم بالا که این نسل محقق باشه، فکر تحقیقی داشته باشه، تمام حوادث رو با نظر تحقیقی نگاه کنه، سرسری نگاه نکنه. شما اگه تاریخ اکتشافات و اختراعات بخونید میبینید تمام اکتشافات و اختراعات به وسیله دیدهای تحقیقی پیدا شده، نه دیدهای کوتاه و سطحی نگر. فلمینگ روزی که پنیسیلین رو کشف کرد، یه کپک معمولی که روی خربوزه، همه ما قرنها دیدیم کپک زده رو خربوزه، میبریم میندازیم دور، این دید سطحی نگریه. ولی او توجه کرد که این کپک چرا اینجا ایجاد شده، برداشت و آزمایش کرد و تحقیق کرد و تعمق کرد، پنیسیلین رو کشف کرد. پاستور روزی که واکسن رو کشف کرد یه اتفاقی بود که همه شاید دیده بودن، ولی او با یه دید عمقی، با دید تحقیقی نگاه کرد، با دید تحقیقی بشه. بنابراین برای اینکه ما یه نسلی به وجود بیاریم دید تحقیقی داشته باشه، مغزش قوی باشه و بتونه در علوم پیشرفت بکنه، مجبوریم سرمایه گذاری بکنیم. میلیاردها باید خرج بکنیم، از دبستان بچه هامونو طوری بار بیاریم که بتونن مغزشونو به کار بندازن، فقط دنبال معلم و نمره و این بساط نباشه. خب این جنگ الان داره بزرگترین سرمایه گذاری رو برای ما تعمیم میکنه، ایجاد مغز میکنه. شما غافلی چه اختراعات و اکتشافاتی تو همین 3 ساله شده که اگر این مملکت رو به حال خودش میذاشتن 20 سال دیگه هم یه همچی اختراعاتی توش نمیشد. ما الان داریم مغز میپرورونیم قربون. خب چه اشکالی داره بذاریم این مغزها پرورونده بشه؟ ما الان با این گرفتاری هایی که جنگ برای ما به وجود آورده، اغلب نابسامانی هایی که اگر جنگ وجود نداشت محتاج خارجی بودیم، داریم خودمون حل میکنیم، داریم زحمت میکشیم، این مغزها به کار افتاده. در طول این جنگ عراق 400 الی 500 هواپیما از خارج گرفت، ما یک دونه هواپیما نخرید، هنوزم داریم میجنگیم. 2000 تانک خرید، ما یک دونه تانک نخرید. یا غنیمت گرفتیم یا خودمون ساختیم یا خودمون تعمیر کردیم. دولت انگلیس پول تانک هایی که زمان رژیم شاه از ما گرفته بود بنا بود به ما تحویل بده، همه اون تانک ها رو داد به عراق. خب اینا مغز دیگه، شما پیشرفت به چی میگی؟ شما میدونید تبلیغات آمریکا برای کشاندن مردم به سوی خودش در ایران بر چه اساسی قرار داره؟ علم گرایی. شما رادیو آمریکا رو گوش بکنید، نیم ساعت خبر رو تفسیر میده، 2.5 ساعت خبر علمی میده. فلان دانشمند جراحی قلب کرد در آمریکا، فلان دانشمند قمر مصنوعی فرستاد در آمریکا، دولت آمریکا اینقدر اکتشافات علمی پول داد، فلان مؤسسه تحقیقاتی این کار علمی رو کرد. شنونده ایرانی رو فریب میده با جاذبه های علمی، میگن پس ما کجاییم؟ اونا اون همه اکتشافات علمی کردن، جاذبه علمی تبلیغات آمریکایی. خب ما خودمون این جاذبه رو ایجاد بکنیم، مردم رو تشویق بکنیم که بیان مغزشون رو به کار بندازن و این پیشرفت‌های علمی که فریبندگی داره برای همه خودمون داشته باشیم، چه اشکال داره؟ و این جنگ، این مزیت رو برای ما به وجود. من گفتم اعتقاد شخص بنده، حالا ممکنه مغایر نظریات کسان دیگه باشه، نظر آزاده، نظر بنده است. شاید هم اونهایی که ظاهرا صحبتهای در این باره میکنند به عللی باشه که واقعا نتونن اون اتهام جنگ طلبی رو به ما بچسبونن، شاید واقعا به این هدف این گفته ها ادا میشه، ولی من اعتقادم بر اینه که این جنگ سازنده است برای ما و به قول امام نعمت. شما در طول تاریخ مطالعه بفرمایید، هر اختراع، هر اکتشافی که بشر کرده به علت جنگ بوده. در دوره صلح و آرامش هیچ وقت هیچ اختراعی صورت نگرفت. شما بیاید طول تاریخ ایران، دانشمندان ایران رو تاریخشون بخون، ببینید کی بوده. ما زمان شاه عباس دانشمند داشتیم، زمانی که مردم رفاه داشتن دانشمند داشتیم. تمام دانشمندان ما مال زمانهایی که ایران دوچار جنگ بوده. همیشه تمام دانشمندان کشور خودمون حداقل مال زمان جنگ بوده. جنگ مغز میپرورونه، استعدادها رو تقویت میکنه و این یکی از دلایلی که بنده اعتقاد دارم هرچی طول بکشه بهتره، از دو جنبه، یکی مغز پروری برای ما و دیگری صدور انقلاب به کشورهای منطقه، نه تسخیر یک کشوری و ساقط کردن رژیم. اون انقلاب رو صادر نمی‌کنه. چون ساعت 6 برادران کار دارن، من به همین جا خاتمه میدم و انشالله در جلسات بعد دنبال میکنم. خدا حافظ شما.
آدم سوال نمی‌کنه بخاطر این که مثلا این خام صلح ایجاد شد بخاطر همین مثلا.